بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 107 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما از جلسه 105 یعنی دو جلسه قبل بحثی رو تحت عنوان احتساب ایام بازداشت قبلی آغاز کردیم و حرفمون این بود که اگر یک شخصی که الان محکومیت کیفری داره، قبلا در ابتدای پروندهش که در واقع داشتن نسبت به جرم او تحقیق میکردن و تعقیب میکردن، اگر زمانی رو در بازداشت بوده، حالا یا به علت صدور قرار بازداشت موقت یا به لحاظ اینکه عجز داشته از تودیع وثیقه یا اینکه نتونسته کفیل معرفی بکنه و مدتی رو در بازداشت و در واقع در زندان بوده و بعدن حالا با فک قرار بازداشت موقت و یا با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل آزاد شده، این ایامی که در بازداشت بوده الان که محکومیت او آمده، از محکومیت فعلی او کسر میشه. یعنی به تعداد روزی که در بازداشت بوده، هر یک روزی که در بازداشت بوده، یک روز از محکومیت حبس فعلی وی، چنانچه به حبس تعزیری محکوم شده باشه، کسر میشه. اگه به شلاق تعزیری محکوم شده باشه، به ازای هر روز بازداشت قبلی، 3 ضربه شلاق تعزیری او کسر میشه. اگر که به جزای نقدی محکوم شده باشه، به ازای هر روز حبسی که قبلا داشته، به ازای هر روز بازداشتی که قبلا داشته در همین پرونده، البته مبلغ 100,000 تومان از جزای نقدی او کسر میشه. این رو ما کاملا خدمتون توضیح دادیم، زوایاش رو هم خدمتون گفتیم. و جلسه قبلی آمدیم چند تا موضوع تخصصی رو تحت سوال یا نکات راجع به این بحث اضافه کردیم و توضیح دادیم. نکته اول این بود که آقا اگر محکومیت شخص مجازات‌های دیگر تعزیری بود، مثلا تبعید بود، انفصال از خدمت بود و این موارد، آیا اون بازداشت قبلی از این محکومیت‌ها هم کسر می‌کنه یا خیر؟ از این مجازات های تعزیری غیر از حبس، شلاق و جزای نقدی هم کسر میکنه یا خیر؟ که جواب دادیم خیر از اونها کسر نمیکنه، مگر اون مورد استثنایی که در خصوص جرایم نظامی ها داشتیم که جلسه قبل توضیح دادیم. سوال بعدی این بود که اگر شخصی مدت بازداشتش کمتر از یک روز بود، حالا یا اینکه در جرایم مشهود توسط در واقع ضابطین بازداشت شده یا توسط دستگاه قضایی تحت قرار تعمیم به زندان معرفی شده ولی زیر 24 ساعت به هر نحوی آزاد شده که جلسه قبل توضیح دادیم، آیا اون هم ما جز ایام بازداشت قبلی محاسبه میکنیم؟ پاسخ دادیم که بله، گردش میکنیم و حتی اگه 2 ساعت هم توی بازداشتگاه بوده، به عنوان یک روز بازداشت قبلی اون محاسبه میکنیم و از یکی از این 3 فقره محکومیت او کسر میکنیم. یعنی اگر محکومیت حبس تعزیری داشت یا محکومیت شلاق تعزیری یا جزای نقدی و یا هر ستاشو با هم، 2 تاشو با هم داشت، به اون ترتیبی که عرض کردیم در جلسه قبل ازش کسر میکنیم. نکته بعدی که باز در قالب سوال مطرح کردیم این بود که اگر ضابطین اومدن این شخص رو بیش از ظرفیت قانونی که ضابطین اختیار دارن، یعنی بیش از اون 24 ساعت بدون دستور مقام قضایی در بازداشتگاه به صورت غیر قانونی او رو نگه داشتن، آیا این چند روز اضافی یا چند ساعت اضافی حتی که بیشتر از 24 ساعت حق قانونی ضابطین اون متهم رو در بازداشتگاه نگه داشتن، آیا اون هم جزء ایام بازداشت قبلی محسوب میشه؟ که در پاسخ سوال گفتیم خیر. و نهایتاً نکته انتهایی رو، پاسخش رو نگفتیم، سوال رو مطرح کردیم و قرار شد که در این جلسه پاسخش رو بگه. اون هم به این صورت بود که یک شخصی اتهام‌های متعددی داره که در صلاحیت دادگاه‌های متفاوته. خب توی دادسرا که صلاحیتش واحده، یعنی هم نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب هست و هم نسبت به جرایمی که در صلاحیت محاکم کیفری هست رسیدگی میکنه، دادسرا میاد به صورت واحد رسیدگی میکنه، مشکلی نداره. فقط موقعی که داره قرار تأمین میزنه، قرار تأمینهای جداگانه برای متهم صادر میکنه، چون که در واقع اتهامات اون متهم بعداً بایستی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های متفاوت، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری رسیدگی بشه. یک مثال هم زدیم، گفتیم شخصی پرونده‌ای داشتیم مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده، بعد موقعی که اومدن دستگیرش کنن تمرد کرده، توهین کرده نسبت به مامورین. الان 3 تا اتهام داره، یکی از اتهاماش حمل مواد مخدر، دادگاه در دادسرا بازپرس آمده و قرار بازداشت موقت صادر کرده، بابت جرم توهین و تمرد آمده قرار کفالت یا وثیقه صادر کرده و شخص بابت اون اتهامی که توهین و تمرد بوده و در صلاحیت دادگاه کیفری بوده 10 روز توی بازداشت بوده، ولی بابت اون اتهام مواد مخدرش تا 2 ماه در بازداشت بوده. حالا این رو ما میخواییم محاسبه بکنیم که زمانی که شخص میره پرونده هاش به صورت جداگانه در 2 تا دادگاه متفاوت، عرض کردیم جلسه قبلی باید 2 کیفرخواست مجزا صادر بشه، گفتیم در کتاب کارگاه رسیدگی به جرم در دادسرا بخونید که اینجا چی کار میکنه بازپرس. 2 پرونده تشکیل میشه، با کیفرخواست های جداگانه میره در دادگاه های صالح خودش برای رسیدگی. پرونده ای که میره برای دادگاه انقلاب در مورد همون شخص منتهی میشه به تبرئه‌اش و هیچی، در واقع شخص تبرئه میشه، ولی اون پرونده ایش که میره در دادگاه کیفری 2 محکوم میشه به حبس. میخواییم ببینیم این 2 ماهی که بازداشت بود بابت پرونده مواد مخدرش میتونیم محاسبه بکنیم در اون پرونده کیفریش و ببریم از اون حبس کیفریش کسب بکنیم یا خیر. این سوالی بود که ما جلسه قبلی خدمتون مطرح کردیم. در پاسخ بچه ها ببینید، باید بگم خدمتون که خیر، این امکان پذیر نیست. در واقع این شخصی که بابت جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده تحت قرار بازداشت موقت 2 ماه در زندان بوده، اگر تبرئه بشه دیگه هیچی. ما نمیایم این 2 ماهی که بابت این جرم مواد مخدرش که در صلاحیت ذاتی انقلاب بوده بیایم این 2 ماه رو برداریم ببریمش به خاطر محکومیتش در دادگاه کیفری لحاظ بکنیم و از اون حبس یا جزای نقدی یا شلاقی که توی دادگاه کیفری به اون محکوم شده احتساب بکنیم. نه، صرفاً به همون اندازه بازداشت قبلی که بابت قرار تأمین صادره، بابت عجز از قرار تأمین صادره که توی مثال ما گفتیم کفالت یا وثیقه بوده، اون تعداد روز بازداشتی که بابت اون عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در زندان بوده، همون رو ما فقط محاسبه میکنیم برای پرونده کیفریش و کاری دیگه نداریم که بریم سراغ اون میزان بازداشتی که بابت محکومیتش در دادگاه انقلاب بوده، ولو اینکه در دادگاه انقلاب تبرئه بشه. دقت میفرمایید؟ بنابراین چون پرونده ها و صلاحیت ها در دادگاه متفاوت میشه، فقط اون ایام بازداشتی که برای عجز از وثیقه یا معرفی کفیل توی پرونده کیفری در واقع توی این مثال ما در بازداشت بوده برای او لحاظ میشه و نمیتونیم بگیم بازداشتی که بابت اتهام دیگرش در دادگاه انقلاب بوده و اونجا تبرئه شده، ما بیایم اون رو بیاریم داخل محکومیت دادگاه کیفریش و بخوایم از اون کسر بکنیم. اینها ارتباطی با هم نخواهد داشت و اصلا جداسازی پرونده ها به خاطر همینه. ولی خیلی جالبه که خیلی از در عمل خیلی از محکومین درخواست هایی رو که به اجرای احکام ارسال میکنن همین موضوع، و اینا فکر میکنن که چون اونها خودشون رو میبینن میگن آقا ما رفتیم در یک دادسرا و جفت اتهام ها به ما تفهیم شد، و تفکیک هم که نمیگذارن بین دادگاه انقلاب چیه دادگاه کیفری چیه. اینا میان میگن آقا ما حبس داریم، 6 ماه حبس داریم، بابتش 2 ماه زندانی قبلا بازداشت داشتیم. یه چیزی هم تو زندان بهشون گفتن، گفتن میتونی این ایام بازداشت قبلی رو از محکومیتت کسر کنی. میان درخواست های مکرر میکنن که آقا باید این 2 ماه رو از محکومیت حبس ما، مثلا این مدتی که در بازداشت بودیم، حالا ما میگیم 2 ماه به خاطر اینه که تو مثالم 2 ماه گفتم، میگه اینو بیان کسر بکنی، در صورت که نمیشه اون 2 ماه بابت پرونده مواد مخدرش. اگه تو پرونده مواد مخدرش محکوم میشد به 10 سال حبس، اون 2 ماه ایام بازداشت قبلی رو بابت همون ما محاسبه میکرد، یا محکوم میشد به شلاق یا جزای نقدی بابت همون محاسبه میکرد. حالا که تبرئه شده نمیتونیم بیایم بگیم آقا تبرئه شدی، اون 2 ماه بازداشت قبلی برای اینکه نسوزه ببریم برای محکومیتی که در پرونده کیفری داری، دادگاه کیفری داری محاسبه بکنیم. این امکان پذیر نیست. خب اینم نکته بعدی بود که عرض کردم در عمل ما اینها رو باهاش برخورد میکنیم، و واقعا مباحثی است که در هیچ کتابی شاید تحریر نشه و خیلی از اساتید آکادمیک اساسا به این موضوع ها هیچ توجهی نکنن. بریم سراغ نکته پنجم در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی، که این هم باز ببینید چقدر بحث جذابی هست. اونم اینه که باز دوباره در قالب سوال مطرح کنم، ببینید اگه شخصی بابت اتهام یا اتهامهای خودش به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم بشه، خب قبلا هم ایام بازداشت قبلی داره، حالا اومده بابت اتهام یا اتهامهایی که داره هم به او حبس داده دادگاه، هم شلاق داده و هم جزای نقدی به او داده و محکومیت او قطعی شده، اینها مجازاتی است که باید در مورد او اجرا بشه. ولی جالبه که دادگاه آمده حبسش رو تعلیق کرده. دادگاه آمده حبسش رو تعلیق کرده، اما شلاق و جزای نقدیش قابل اجراست. حالا این که تعلیق مجازات رو کاملا توضیح میدیم در آینده، ولی این که میگیم حبسش رو تعلیق کرده یعنی فعلا حبس اجرا نشود. تا همین حد بدونید آقا مجازات من بهش دادم 6 ماه حبس یا 1 سال حبس، ولی تعلیقش کردم، یعنی معلق میمونه این مجازات، اجرا نمیشه. خود دادگاه خواهیم گفت در آینده این اختیار رو داره که تحت شرایطی مجازاتی رو که میده معلقش بکنه، تعلیقش بکنه، به مدت معینی بیاد و اون رو تعلیق بکنه. خب حالا فرض کنید، عرض کردم دادگاه اومده حبس، شلاق، جزای نقدی داده، حبسش رو فقط تعلیق کرده ولی گفته که شلاق و جزای نقدی باید اجرا بشه. حالا سوال اینجاست که آیا باید این بازداشت قبلی که این محکوم ما داشته، 1 ماه بازداشت قبلی که فرض کنید داشته بابت اینکه اون موقع نتونسته وثیقه معرفی کنه، این بازداشت قبلیش بایستی بابت شلاق و جزای نقدی ای که الان قرار اجرا بشه محاسبه بشه و از اونها کسر بشه، یا اینکه نه بایستی صبر کنیم تا مدت تعلیق حبس تمام بشه، اگر مدت تعلیق تمام شد و حبس به اجرا نیومد بعدن بریم از شلاق و جزای نقدیش کسر بکنیم. چون ببینید بچه‌ها توی تعلیق مجازات، تعلیق حبس برای مدت معینی مجازات رو معلق میکنن، یعنی میگن اجرا نشه تا ببینیم در واقع شخص مجدداً مرتکب جرم میشه یا خیر. حالا ما سوال اینجاست که آیا وقتی حبس تعلیق میشه ما بریم سراغ مرحله بعدی و شلاق و جزای نقدیش که قراره براش اجرا بشه رو ازش کسر بکنیم ایام بازداشت قبلیش رو و محاسبه بکنیم، یا این که نه صبر بکنیم اون مدت تعلیق حبس تمام شد، وقتی تمام شد حالا بیایم از شلاق و جزای نقدیش کسر بکنیم. خب جواب سوال در عمل میگم در هیچ قانونی نیومده. پاسخ اینه که بچه ها خیر صبر نمی کنیم. ما ایام بازداشت قبلیش رو بایستی در اجرای مجازات های قابل اجرا لحاظ بکنیم و محاسبه بکنیم و کسر بکنیم. ببینید از مجازات های قابل اجرا، مجازات هایی که همه الان قرار اجرا بشه، بیایم کسر بکنیم و مورد محاسبه قرار بدیم. یعنی باید از شلاق و جزای نقدی اون یک ماه بازداشت قبلی که توی این مثال ما داشت، بیایم از شلاق و جزای نقدیش کسر بکنیم. کاری نداریم که در واقع ایشون مجازاتش هم حبس هست، هم شلاق و هم جزای نقدی. و درسته که قانونگذار تو ماده 27 گفت آقا وقتی اینها با هم بود ابتدا بدید سراغ حبس، از حبسش کسر بکنید، بعد برید سراغ شلاق، از شلاق کسر بکنید، بعد برید سراغ جزای نقدی. این رو گفتیم جلسه قبل. ولی اینجا ببینید یه ایرادی که داره اینه که حبسه معلق شده، یعنی حبسه الان به حکم خود دادگاه قابلیت اجرا نداره، نمیشه اجراش کرد، تعلیق شده، معلق شده، پا در هوا شده. پس اون مجازاتی که الان میشه اجراش کرد شلاق و جزای نقدیشه. حبس رو میذاریم کنار، اون بازداشت قبلیش رو از میزان شلاق، میزان تعداد ضربات شلاقش و همچنین جزای نقدیش اگر چیزی اضافه اومد از جزای نقدیش کسر میکنه. ابتدا میریم سراغ شلاق، از شلاقش کسر میکنیم، اگه بازم ایام بازداشت قبلیش اضافه اومد میریم سراغ جزای نقدی و از جزای نقدیش کسر میکنیم. ولی یه نکته ظریفی اینجا داره، باز دوباره خوب دقت کنین، خیلی نکته ظریفیه، خوب دقت کنید، اینه که بچه ها اگه محکوم کاری انجام داد که تعلیق حبس او لغو شد، عرض کردم تعلیق رو انشالله بعدن کاملا توضیح خواهیم داد، اگه محکوم اومد در این بازی زمانی که حبس او رو معلق کردن، مثلا به مدت یک سال حبس او رو معلق کردن، کاری انجام داد که اون تعلیق حبسش لغو شد و حبس اومد برای اجرا، حبس آمد برای اجرا، اینجا دقت کنید اون محاسبه قبلی کانلم یکون میشه و ایام بازداشت قبلی بابت حبس محاسبه میشه. دقت میکنید؟ خوب دقت کنید. دقت کنید. چی شد؟ آمدیم به یک شخصی مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی دادیم، حبسش رو به مدت یک سال تعلیق کردیم، پرونده رو فرستادیم اجرای احکام آقای دادستان و قاضی اجرای احکام که زیر نظر اوست اجرا بکنه. اومدید آقا ایشون یک ماه بازداشت قبلی داره، حبسش هم معلق شده، خب حبسش به مدت یک سال معلق شده. گفت خب چیکار میکنیم؟ آقای رضازاده گفت که حبس رو میذاریم کنار چون قابلیت اجرا نداره، معلق شده، میام از شلاق، اون یک ماه بازداشت قبلیش رو میام از محکومیت شلاق و جزای نقدیش کسر میکنم و ما بقیش هرچمون رو اجرا میکنم. مثلا اومده محاسبه کرده، گفته خب این یه ماه بازداشت کل مجازات شلاق تعزیریش رو از بین میبره، یه چیزی هم تازه از ایام بازداشت قبلی اضافه میمونه، حدود 2,000,000 تومان هم از جزای نقدیش کسر میکنه، آقا شما برای اجرای مجازات بیا فقط 3,000,000 تومان بریز به حساب و برو، حبست که معلق شده، تعلیق اون هیچی، به مدت یک سال تعلیق اصلا اجرا نمیشه، شلاقت هم به خاطر این که شما بازداشت قبلی داشتی محاسبه کردیم، شلاقت کامل حذف شد دیگه، شلاق به اجرا نمیشه، یه چیزی از بازداشت قبلی تام موند، از جزای نقدی کسر میکنیم، 2,000,000 ازش کسر میشه، بیا 3,000,000 بریز به حساب دادگستری و برو، این میشه اجرای مجازاتت. خب مجازات اینجوری اجرا کرد، رفت یه همچین کاری هم انجام داد، جزای نقدی رو داد، خوشحال رفت. توی این مدت یک سال که حبسش معلق بود اومد یه کاری انجام داد اون محکوم که پروندهش اومد دادگاه. دادگاه اومد گفت آقا اون تعلیق حبست که اومدم حبستو به مدت یک سال تعلیق کردم، برات نوشته بودم 6 ماه حبس بکشی، ولی به مدت یک سال تعلیقش کرده بودم که اگه تو این یک سال جرمی رو دیگه مرتکب نشدی دیگه کامل اون حبست منتفی بشه، ولی حالا که تو این یک سال اومدی یک جرم مرتکب شدی، اون یک سال تعلیقش حذف میشه، باید حبست بره برای اجرا. حالا حبس اومده برای اجرا، چی کار کنیم؟ طرف ایام بازداشت قبلی داره. یه نظر بچه ها این هستش که عرض کردم خدمتون، اون محاسبه ای که قبلا در مورد شلاق و جزای نقدی کردیم کانالم یکون میشه، میایم ایام بازداشت قبلیش رو از حبسی که الان داریم اجرا میکنیم کسر میکنیم، چون یه ماه بوده، از این 6 ماه حبسش یه ماه کسر میکنیم میشه 5 ماه حبس. شلاق و جزای نقدیش هم بهش میزنیم، شلاقش رو بهش میزنیم، جزای نقدیش هم کامل ازش میگیریم. قبلا 3 میلیونش رو داده، اون 2 میلیونی هم که پریده بود الان باید بیاد بریزه به حساب. شلاقش هم هرچی که چون همه شلاقش پریده بود به خاطر این احتساب ایام بازداشت قبلی برمیگرده، باید شلاقش هم بخوره. این نظره. خب و اون کسایی که از همکارهای ما که معتقدن که بایست اینجوری اجرا بشه میگن آقا قانونگذار گفته که ترتیب اینها اینه که ابتدا ایام بازداشت قبلی از حبس کسر بشه و حالا که حبس قابلیت اجرا پیدا کرده باید از حبس کسر بشه و بعدن اگر چیزی موند از شلاق و بعد اگر چیزی موند از جزای نقدی، بنابراین باید این ترتیب راحت بشه. یه نظر مخالف هم هست، اونم اینه که ایام بازداشت قبلی که ما اومدیم لحاظ کردیم بابت شلاق و جزای نقدی و شلاق پرید و جزای نقدی هم ازش کس کردیم، احتساب کردیم و اجرا کردیم، گفتیم برو فعلا دیگه باید کاری نداریم، اون دیگه احتساب شده است، دیگه نیاییم بریزیمش به هم، دیگه این که بخوایم کانالی هم یکانش بکنیم دیگه جایز نیست، اون احتساب قبلی رو به هم نریزیم و بیایم بگیم خب الان 6 ماه حبست برگشته باید اجرا بشه، بیا برو اجرا کن. بازداشت قبلی هم نداریم که ازش کسر کنیم. چرا؟ چون بازداشت قبلی تو بابت 2 تا مجازات دیگر احتساب کردیم و مستهلکش کردیم رفت. الان این 6 ماه تو بیا حبس بکش. دقت میکنین؟ این هم یه نظر. من شخصا خودم نظر دوم رو میپذیرم. تو مشکلات اجرایی هم داره، ما اگه بخوایم کانالم یکون بکنیم و اینها، به نظرم نظر دوم هم عادلانه تره و هم صحیح تره. یعنی دیگه دست نزنیم به اون احتساب قبلی، بگیم خب ما 1 ماه بازداشت قبلیت رو محاسبه کردیم جای شلاق و جزای نقدیت، بنابراین اون 2 تا مجازات دیگه منتفی شده، تمام شده، رفته اجرا شده. وقتی اجرا شده دیگه نمیتونیم برش گرد. حالا آقا حبست لغو شده تعلیقش، بیا 6 ماه حبست رو تحمل کن. مگر اینکه حالا این نظر که دارم میگم، مگر اینکه شلاق و جزای نقدی قبلا اجرا نشده باشه. خب اگه اجرا نشده باشه دیگه طبق ترتیب قانون از حبسش ابتدا کسر میکنیم، اگه چیزیمون میریم سراغ شلاق و جزای نقدی. ولی اگه اجرا شده باشه، من شخصا این رو دارم که اون احتساب قبلی رو، اون استهلاک قبلی رو دیگه به هم نزنیم. یه نظر مشورتی هم بچه ها داریم، حالا همکارهایی که شاید این فایل رو دارن گوش میکنن، یه نظر مشورتی هم از اداره حقوقی داریم، شمارش هم 7-14-36 مبارخ 3/7/92 هست، که همین نظر دوم رو پذیرفته. همین که عرض میکنم ما هم میپذیریم، همین نظر رو پذیرفته و تأکید میکنم در قانون اساساً در این مورد هیچ صحبتی نشد. خب بریم سراغ نکته ششم و این رو هم در قالب سوال مطرح بکنم در خصوص مجازات تکمیلی که برای بار دوم مفاد حکم رعایت نشه و به حبس تبدیل بشه چی؟ یادتون هست بچه ها تو مجازات تکمیلی، حالا قطعا اگر یادتون نیست اون جلسات مربوط به مجازات تکمیلی رو حتما یک مرتبه گوش بدید و بعد این نکته رو مجددن پلی بکنید. تو مجازات تکمیلی عرض شد اگر محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم رو رعایت نکنه، مرتبه اول به مدت مجازات تکمیلیش اضافه می شد. یادتون هست. مرتبه دوم گفتیم بقیه مدت مجازات تکمیلی یا حبس بهش داده میشه یا جزای نقدی. به میزان بقیه مدت مجازات تکمیلی یا حبس بهش داده میشه یا جزای نقدی. حالا حرف ما اینجاست اگه محکوم مرتبه دوم مفاد حکم مجازات تکمیلی رو رعایت نکرد، دادگاه اومد بر اساس ماده 24 حبس درجه 7 داد، طرف هم سابقه بازداشت قبلی داشت، میخوایم ببینیم آیا اون سابقه بازداشت قبلیش از این مدت حبسش که درجه 7 دادگاه بهش داده کم میکنه و احتساب میشه یا خیر. عرض شود که در پاسخ باید بگیم که مجدداً در قانون هیچ چیزی نداریم، ولی یک نظر مشورتی از اداره حقوقی مجدد داریم که از آن میکنه کسر ایام بازداشت قبلی هم شامل حبس به عنوان مجازات اصلی میشه و هم شامل حبس به عنوان مجازات تکمیلی. فلذا تو مجازات تکمیلی در اینجا که تبدیل شده به حبس، هم باید ایام بازداشت قبلی اگر داشته باشه از این حبس مجازات تکمیلیش محاسبه بشه و از اون کسر بشه. بنابراین پاسخ ما به این سوال مثبت هست. بله، بازداشت قبلی از مدت حبسی که از باب عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی در مرتبه دوم به طرف داده میشه، این بازداشت قبلی از این حبسه هم کسر میکنه. دقت بکنید، از این حبس هم کم میکنه. خب نکته بعدی این که شاید تو تمام این عرایضم تو هم این جلسه هم جلسه قبلی این نکته رو خودتون متوجه شده باشید یا به ذهنتون در مورد اون درگیر شده باشه، اون هم اینه که بچه احتساب ایام بازداشت قبلی قبلن، این که میگم قبلن یعنی مطابق با قانون قبل، صرفاً بر عهده دادگاه صادر کننده حکم بود. یعنی باید دادگاه در حکمش میگفت که حالا چون این یک ماه مثلا بازداشت قبلی داشته، 24 ساعت داشته، نمیدونم 3 روز داشته، 10 روز داشته، میومد در حکمش لحاظ میکرد و از حبسی که میداد یا جزای نقدیش کسر میکرد و حکمش رو مینوشت. اما الان امکان احتساب ایام بازداشت قبلی به قاضی اجرای احکام کیفری که زیر نظر آقای دادستان، یکی از دادیارهای دادسرا هست و زیر نظر دادستان کار میکنه، امکان احتساب اون به قاضی اجرای احکام کیفری و به طریق اولا به دادستان هم داده شده. اگر بیان ماده 517 قانون آیین دادرسی کیفری رو نگاه کنید، باز بکنید ماده رو، گفته آقا جان اگر قاضی صادر کننده حکم ایام بازداشت قبلی رو محاسبه نکرده بود، قاضی اجرای احکام کیفری تو باید احتساب کنی. انتهای تبصره 2 ماده 529 همین رو گفته و تاکید کرده. تبصره 2 ماده 529 آیین دادرسی کیفری هم بخونید، انتهاش دوباره اینو گفته و تاکید کرده. بنابراین الان من تو صحبت هام هم عرض کردم، گفتم که قاضی اجرای احکام کیفری باید اینا رو محاسبه کنه. الان جوری هم شده رویه در محاکم اینه که معمولا محاکم محاسبه نمی کنن و این رو قاضی اجرای احکام کیفری باید حواسش رو جمع بکنه و اینها رو محاسبه بکنه، بیاد نگاه کنه ببینه ایام بازداشت قبلی چجوریه و بعد بیاد طبق این فرمولی که بهتون گفتم تا اینجا بیاد کسر بکنه. خب اجازه بدید تا سایر مطالب رو، چون وقت این جلسه هم به درازا کشیده نشه، ما هم سعی میکنیم مطالب رو خیلی خلاصه بگیم خدمتون و عمیق بگیم خدمتون، این جلسه رو تموم کنیم. انشاءالله نکات بعدی رو در جلسه آتی در خدمتون خواهیم بود. امیدوارم از این جلسه هم لذت برده باشید و مطالبی رو یاد گرفته باشید. التماس دعا دارم. یا حق، خدا نگهدار.